من 25 سال تا 40 سال تا 45 سال
بله.
بیشترین تعداد، بیشترین فراوانی مال این گروه سنیه و این گروه سنی بین زن و مردش، مردان تقریبا دو برابر زنان وارد فرایند آزار هستن.
بله.
خب چه کاری ما انجام میدیم؟ چه کاری ما دقیقا انجام میدیم برای گروه های آزاردهنده؟ این آزاردهنده پراکندگیش و در همه جای کشور هست و جالبه بدونید این آزاردهنده ها بیشترین تمرکزشون در خود خانواده زیستیه.
بله.
یعنی چی؟ یعنی والدین، خواهر و برادر و اقوام نزدیک.
بله.
یعنی بیشترین جایی که کودک داره آسیب میبینه پر اعتماد ترین جای ممکنش. این نشون دهنده اینه که ما مسئله خانواده به عنوان مسئله، به عنوان نهاد کنترلگر، نهاد پیشران و نهاد مدیریت کننده افراد جامعه رو بهش نمیپردازیم. سیاست های ما در مسئله خانواده به آموزش های مهارت های زندگی، به آموزش های مهارت های ارتباطی منجر نمیشه.
چه کسی باید به این موضوع فکر کنه؟ بهزیستی، آموزش و پرورش، کجا باید به این مسئله توجه بشه؟
دست دارید میذارید روی چیز مناقشه برانگیز جدی. البته اصل برنامه شما، طبیعت برنامه شما اینه.
بله.
ولی
آخه شما با یک آرامش مثال زدنی صحبت میکنید که مستلزم کارتون هم هست و من شما رو تحسین میکنم، ولی همونطور که اشاره کردیم برنامه ما ذاتش چالش و نقده. حالا ببینیم که در تضارب آرا چه اتفاقی میفته. بله خواهش میکنم.
مسئلهش این مسئله که بحث کردید مسئله جدی سال هم در کشور طرح موضوع شده.
بله.
ما دستگاه هایی که به خانواده میپردازن، ما نهاد حاکم، ما نهاد دولتی که به خانواده به صورت مستقیم بپردازه الان شاید اصلا وجود نداره.
عجب.
نگاه کنید، ما یه معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری داریم، سطحش سطح سیاست گذاریه، درسته؟ یا آموزش پرورش داریم که مسئلهش مسئله دانش آموزه، یعنی مسئله خانواده نیست. بازم درسته؟
بله بله.
بهزیستی رو داریم که مسئلهش مسئله افراد در معرض آسیبه، باز مسئلهش مسئله خانواده نیست.
یعنی سعی میکنه، یعنی در واقع انگار که سب میکنه که اون اتفاق بیفته یه جورایی بعد.
آره آره، آفرین. دروازه‌بانه.
بله.
من یه بارم تو بازفرین تو برنامه شما بود یا برنامه دیگه بود گفتم بهزیستی نقش دروازه‌بان عمل میکنه. این خط فوروارد و خط حمله و خط میانی و خط دفاعه الان اصلا وجود نداره. روبرونم همه بهترین بازیکنهای دنیا، همه هم توپ دستشونه، همه هم شوت میزنن.
بله.
چند تاشو بگیریم؟ خب ما الان شاید واقعا نیاز داشته باشیم به اون ما یه سازمان ملی جوانان داشتیم.
بله.
که اونم تبدیل شده به یه معاونت داخل وزارت ورزش و جوانان.
بله.
شاید سازمان ملی جوانان میتونست مسئله خانواده رو بولد کنه، ولی الان در اون وضعیت قبلی هم نیست.
البته در ابتدای مجلس، این مجلس جدید رو عرض میکنم، به موضوع خانواده ویژه توجه شد و ای کاش که آقای سرمدی همراه ما میبودند برای اینکه بهمون بگن که در واقع این کمیسیونی که تشکیل شد برای توجه به معضلات و رسیدگی به مسائل خانواده فرجام و انجامش چی شد. متاسفانه گویا شارژ تلفن همراه آقای سرمدی تمام شده و ما هر چقدر تماس میگیریم خاموش عصر رو میشنویم و یک کاش این اتفاق نمیفته.
ممکنه تلفنشون باسیش تماس شده چون مال منم نیم در یه درصد داشتش که بعد تماس میگرفت. ولی یه طرح مسئلهی بود تو همین مجلس همین جدید که ما یه چیزی به نام وزارت خانواده شکل بگیره.
بله.
من نمیگم، من مقام تشخیص نیستم که بگم که این خوبه یا بده، ولی به نظرم نبودش داره، یعنی نبود یه ساختاری که مسئولیت خانواده رو در کشور به عهده داشته باشه الان مشهوده.
بسیار خوب.
نبودش داره نتایج منفی خودشو نشون میده.
آقای علیگو، صحبت از فرهنگ سازی و آموزش که میشه، همونطور که اشاره کردی نهادهای زیادی خوبه که دستن در کار این حوزه باشن و در واقع نظارت داشته باشن برای اینکه این بنیان آموزشی خانواده از همون ابتدا و بنیاد و بنیان فرهنگیش درست شکل بگیره. تا حالا نمیگیم که میزان این آسیب ها رو به صفر تعداد و آمارش رو برسونه، اما بتونه اون رو کاهش بده. اگه موافق باشید از نظرها و صحبت های یک روانشناس هم استفاده کنیم. قرار بود که آقای جعفری روانشناس پاسخگوی تلفن ما باشن که ایشان هم در برنامه امروز پاسخگو نبودن و حالا جناب نیک آمال روانشناس عمومی مهمان تلفنی این خانم نیک آمال، بله عذرخواهی میکنم، روانشناس عمومی مهمان تلفنی این نقد امروز هستن. سرکار خانم سلام عرض میکنم.
به نقد امروز سلام دارم. هر سلام دارم و احترام، آرزوی سلامتی برای شما و تمام شنوندگان محترم.
متشکرم خانم نیک آمال عزیز. ما درباره دلایل فرهنگی و آموزشی آسیب و اتفاق نامیمون تعرض و تجاوز به کودکان صحبت میکنیم. از شما با توجه به تخصصی که دارید میخوام بپرسم که ریشه های چنین رفتارهای آسیب زنندهی به نظرتون کجاست؟
خب ببینید، هر مسئله یا مشکلی که پیش میاد برای فردی، قطعا ما نمیتونیم یه دلیل خاص رو براش در نظر بگیریم. یه سری دلایل مشترکی و علتهای مشترکی با هم وجود داره که میتونه باعث به وجود اومدن و ایجاد اون مسئله نامیمون مثلا در رابطه با موضوع بحث جلسه شما بشه. فکر میکنم که اولین دلیل و علتی که میتونیم ورود بهش بکنیم خانواده هستش. خانواده، مادر نقش اساسی داره، چون اولین فردی هستش که با بچه در ارتباطه و پدر هم به عنوان به هر حال عضو مهم خانواده و رهبر خانواده نقش‌های اساسی رو به دنبال داره. پس مسلماً برای شروع خانواده. وقتی که بچه بزرگتر میشه مسلماً نهادهای دیگه هم جایگزین میشه، مثلا مثل مدرسه، اولیای مدرسه، معلم. بزرگتر که میشه باز جمع دیگه، افرادی که بیرونن، دوستاش، ارتباطهای مختلفی که این بچه میتونه با افراد دیگه داشته باشه. پس عوامل مختلف، مخصوصا عوامل محیطی، چون بعضی از بچه ها هستن از لحاظ ژنتیک هم پذیرای اون فشارها روشون هستن، بچه اصلا آمادگی روانی رو داره. ولی در هر صورت چیزی که ما بعد نظر میدونیم اون خانواده، اولین محیطی که بچه توش بزرگ میشه و اولین فرد هم مادر هسته.
بله.
من در خدمتونم اگر سوال دیگه دارید.
درباره خانواده و اینکه والدین و به ویژه مادر که به اهمیت در واقع تاثیرگذاریش اشاره کردی، در ادامه برنامه بیشتر صحبت میکنیم. ضمن اینکه حالا من پیامک های دوستان رو هم میبینم، مثلا خانم یا آقای شهبازی از سمیرم پرسیدن که آیا واقعا یک چنین مشکلاتی میتونه در وضعیت مالی اون فرد متجاوز در دوره کودکیش ریشه داشته باشه؟ به نظرشون تاثیرگذار هست؟
نه صد درصد، به هیچ عنوان. البته به هیچ عنوان که نه، منظورم این یه مسئله نسبیه. این که بگیم فقط چون مسئله مالی، اصلا اینجوری نیستش. ببینین خانواده هایی که کودک آزارن، البته خودتونم قطعا شما و کارشناس برنامه خیلی خوب میدونن کودک آزاری فقط به معنای کتک زدن و تجاوز کردن نیستش. کودک آزاری یک حیطه بزرگی از آزار رو دربر میگیره. بعضی وقتا ترسوندن بچه ها، توهین کردنشون، تحقیر کردنشون، اینی که بچه با مقایسه کردنشون با بچه های دیگه، حتی اینها هم کودک آزاری منظور میشه. حالا این که فکر کنیم که فرد وضعیت مالی خوبی نداره، نمیگیم بی تاثیر نیست، ولی علت اصلی نیست. یادتون باشه کسایی که کودک آزاری میکنن، پدر مادرایی که کودک آزاری رو بچه هاشون آزارشون میدن، این پدر مادرها هم خودشون هم از لحاظ شخصیتی هم از لحاظ روانی روانی مشکلاتی دارن که اونها هم تو خانواده های بزرگ شدن که پدران و مادرانشون اونها رو آزار دادن. پس عملا مسائل شخصیت و مسائل روانی شاید به جرأت بگم نقشش بسیار مهمتر از مسائل اقتصادیه. هرچند مسائل اقتصادی زمانی خودش رو نشون میده که ما در صدد شرایطی بر بیان که بتونیم محیط رو برای بچه ها امن کنیم، اونجاست که میگه مسائل اقتصادی خیلی میتونه تو حل مشکلات این بچه ها کمک کننده باشه.
بسیار خوب، از شما متشکرم.
خواهش میکنم.
امروز رو از شبکه فرهنگ میشنوید. موضوع تعرض به کودکان موضوع امروز ما در این برنامه نقد امروزه و حالا با حضور کارشناسان محترم این موضوع رو پی میگیریم. جناب علیگو، حالا اشاره کردید به قانون در بخش پیشین صحبتتون.
من خواهم استفاده از صحبتی خانم دکتر بکنم، اجازه میدید؟
خواهش میکنم.
خانم دکتر یه نکته خیلی مهمی رو بیان کردن، من تو عرایضم فراموش کردم بگم. یکی از محلهایی که به شدت میشه کودک آزاری رو مدیریت کرد و در دنیا براش برنامه های جدی وجود داره مدرسه است. اجازه دارم در مورد این موضوع صحبت کنم؟
بله، خواهش میکنم.
مدرسه جاییه که کودک، همونجوری که عرض کردم، پس اگر دقت کردید بیشتر میزان آزار کجا بود دیگه؟ مدرسه جاییه که میتونه اونجا رو مدیریت کنه و مثل یک چشم بالای سر خانواده عمل کنه. ما در نظام آموزش پرورشمون یه طرح، یه مگا طرحی داریم به اسم طرح نماد.
بله.
نمیدونم ازش اطلاع دارید یا نه.
بفرمایید.
تو برنامه‌تون بهش پرداختید یا نه؟
بفرمایید.
طرح نماد طرحیه که کمک میکنه کودک در معرض آسیب، این آسیب از آزار شروع میشه، مواد مخدر و و و و و و یعنی که 12-13 آیتم داره. در مدرسه رصد اولیه براش اتفاق میفته و کمک های بعدی رو بر اساس میزان آسیبی که دیده از نهادهای تخصصی تر میگیره. مثلا مشاوره خیلی تخصصی میخواد، زنگ میزنن خانم دکتر مرکز مشاوره، مشاوره تخصصی تر میدن. نه، مسئله آزار جسمی جدی دیده، زنگ میزنن 123 اورژانس اجتماعی مداخله میکنه، مداخله تخصصی میده بهشون.
این الان داره اجرایی میشه؟
این همه چیش آماده است، اجرایی نمیشه.
به چه دلیل؟ متولیش سازمان بهزیستیه؟
نه، متولیش وزارت آموزش پرورشه و بسیار طرح خوبیه در تدوین.
بله.
و لازمه که اجرا بشه. اگر اجرا بشه، من با قاطعیت میگم تأثیرش رو بر مسئله کودک آزاری به شدت خواهد گذاشت. کودک آزاری، ترک تحصیل، بازمانده از تحصیل به شدت خواهد گذاشت. من تو حوزه، تو قانون 13 تا آیتم کودک بیتوجهی به کودک داریم.
بله.
تو بند 3 قانون شما اگه ببینید خیلی از اینها رو در طرح نماد به دلیل اینکه مدرسه میتونه مداخله اولیه بکنه و دسترسی هر روزه به کودک داره، میتونه اینها رو مدیریت کنه.
بله.
و اون وقت این باعث میشه که دستگاه‌های لایه تخصصی تر هستن بتونن مداخلات حرفه‌ای تری از خودشون بروز بدن.
بله.
یعنی همین مجموعه مراکز مشاوره در کشور اگر بتونیم کاهش آسیب و در درون مدرسه مشاور مدرسه بده، اون وقت مداخله تخصصی و مرکز مشاوره میتونه بده.
همین الان آیا در همه مدارس یک مشاور وجود نداره برای هر پایه تحصیلی؟
همه اینا عوامل طرح نماد میتونن باشن و هست توی تدوین.
خب میخوام بدونم که این چیزی که شما میفرمایید همین الان آیا وجود نداره؟ آیا چرا؟ این پایش اتفاق نمیفته؟
نه.
به چه دلیل؟ چون به هر حال ما یه مربی پرورشی داریم یا یک مربی مشاور مثلا داریم در پایه‌های
نظامش طراحی نشده براشون.
خب پس چه؟
ولی در طرح نماد این وجود داره.
نه سوالم الان اینه که چون
شما الان یه دونه ماشین آخرین مدل تو خونتون دارید ولی با جیانتون میاد داره.
ببینید به هر حال یه شرح وظایفی دارن افرادی که در یک مدرسه دارن کار میکنن. شما میفرمایید که ما الان مشاور در مدارس در پایه‌های گوناگون داریم. الان آیا توجه به این علائمی که شما دارید نام میبرید در دانش آموزان
مشاور مدرسه برای دوره‌های متوسط است؟ ولی همین الان من با عدد رقم عرض میکنم خدمت شما، ما بیشترین میزان آزارمون مال تا 11 ساله، از 2 سال تا 11 سال.
پس میفرمایید در دوره ابتدایی ما این مشاورها رو نداریم الان و
نداریم.
متناسب با همین طرح
نماد داریم.
خب دلم میخواست البته به راهکارها هم بپردازیم.
دلم میخواست فردی اگر واقعا لازم بود یه فردی از آموزش پرورش پشت خط قرار میگیره.
بله.
چون مسئله یعنی راه اندازی طرح نماد به اندازه خیلی از اتفاقات مهم کشور مهمه.
خب تا الان چه مانعی باعث شده که عملی نشه این طرح؟
آموزش پرورش توضیح بده. من بهزیستیم، من به عنوان یکی از عوامل اون جلسه.
خب شما که یکی از این عوامل هستی چه پاسخی رو دریافت کردید تا کنون؟
برای من محرز نیست.
مشخص نیست که چرا تا حالا اجرایی آره. نشده.
برای من محرز نیست چون واقعا کار عالیه.
بله.
در تدوین میتونم بگم بی‌نظیره.
بسیار خوب.
حتی یه جا چند جا پایلوت هم اجرا شده ها.
بله.
در پایلوت هاش هم نظرگذاریش خیلی مثبت بوده. من واقعا نمیفهمم چرا اجرا نمیشه.
البته ما زمان زیادی تا پایان برنامه نداریم، اما همکاران من تلاش میکنن اگر امکان داشته باشه با یکی از مسئولان آموزش پرورش هم برای پاسخگویی در این حوزه ارتباط برقرار کنن. یازده و 17 دقیقه و 17 ثانیه است و ما همراه شماییم از شبکه فرهنگ. نقد امروز رو با موضوع تعرض به کودکان میشنوید. آقای علیگو مدیر کل دفتر آسیب‌های اجتماعی بهزیستی و خانم نیک آمال روانشناس عمومی مهمانان تلفنی ما هستند. خانم نیک آمال عزیز، در ادامه برنامه که زمان زیادی هم برامون باقی نمونده، از شما میخوام درباره راهکارهای عملی برای والدین و برای خود بچه‌ها که البته والدین باید به اونها آموزش بدن برامون صحبت کنید و اینکه چه دستورالعمل‌هایی وجود داره برای اینکه کاهش بدیم این اتفاق ناخوشایند و نامیمون رو.
بله، اصولا اگر ما بخوایم راهکار ارائه بدیم باید این راهکارا رو برگرفته از علتهایی که از به وجود اومدن این مشکل برای بچه شکل گرفته باید اقدام بکنه. شاید اولین حرکت ما کمک به اون بچه باشه، چون اون بچه تو معرض ترومای یا فشار روانی خیلی سنگین قرار گرفته. بعضی وقتا ما مراجعینی رو داریم که سنشون بالاست ولی بعد از 10، 20، 30 یا 40 سالی که داره میگذره ضربه های ناشی از بلی. اون تروما و اون تعرض یا اون چایلد ابیوز یا همون کودک آزاری رو اینا دارن تجربه میکنن و میبینین به صورت های مختلف، به صورت افسردگی، استراب های بالا، ترس های بسیار شدید داره خودشو نشون میده. ما باید راهکارها، اقدامات عملی مخصوصا روانشناسای نازنینمون اجرا کنن که اون تروما رو بچه بچه کمتر کنم با راهکارهای روانشناختی.
درباره همین راهکارها میخوام برامون بگین سرکار خانم، چون در بخش پیشین صحبتتون هم اشاره کردین که والدین به ویژه مادر بسیار تاثیرگذار هست. دقیقاً بگید که این رفتارهای مخرب چه چیزی میتونه، چه رفتارهایی میتونن باشن.
همین رو میخوام بگم. اجازه بفرمایید ما قسمت دوم و مهمترین قسمتمون خانواده.
بله.
خانواده هم نیازمند به کمک و درمانهای مختلف هستن. شاید یکی از مهمترین روشهای درمانی برای خانواده گذاشتن کارگاه‌ها و کلاس‌های مختلف یا جلسات مختلف که بتونیم رو اونها کار بکنیم که مهارت‌های زندگی رو کنترل مهارت‌های زندگی رو داشته باشن. خود روش‌های آموزش مهارت‌های زندگی هم خودش روش‌های مختلفیه، مثل کنترل استرس، مثل کنترل‌های هیجان‌ها، مثل رفتارها، برخوردها، تمام اینها یا همون کنترل خشم، تمام اینها میتونه کمک بکنه به والدین که فشارشون اون که درونشونه نسبت به بچه‌هاشون کم بکنن. اما در رابطه با بچه‌ها رو باید شرایط زندگیشون رو مناسب بکنیم. اگر واقعا ببینیم که کنترل تو خانواده‌ها برای ما امکان پذیر نیستش، سعی کنیم براشون مکانهایی رو در نظر بگیریم یا حمایت‌های مالی بشن که این بچه‌ها در جای دیگه یا خانواده‌های مناسب‌تر نگهداری بشن. چون متأسفانه چایلد ابیوز یا کودک آزاری جز مواردی هستش که بیان نمیشه. مردم از گفتنش میترسن، خود بچه تهدید میشه که اگر بگی ما فلان کار میکنیم یا میکشیم ما فلان. و متاسفانه ما خیلی آمار درستی از این کودک آزاری نداریم. واقعیت این که من فکر میکنم که ما میتونیم راهکار بدیم که یه ذره واقعی کنیم، یه مقدار راحت کنیم این مسئله رو. افراد مشکلاتی که دارن، بچه مشکلاتی که داره، راحت‌تر بتونه به یه فردی بیان کنه، نه صرفا اون اطرافیانش باشه. ما شرایطی رو ایجاد کنیم که بتونه بیاد حرفش رو بزنه که ما بتونیم حالا راهکارهای دیگر که مد نظر یه روانشناسه، یه مددکاره، یه جامعه شناس و مهمان برنامه‌تون باشه اجرا بکنیم.
از شما بسیار سپاسگزارم سرکار خانوم و براتون آرزوی موفقیت.
سلامت باشید. خواهش میکنم. خدا نگهدار.
دقایق پایانی برنامه امروز ما موفق شدیم با سخنگوی آموزش و پرورش تهران ارتباط تلفنی برقرار کنیم. آقای دکتر مسعود ثقفی، سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر.
من هم به شما و همه شنوندگان عزیزتون عرض سلام و ادب دارم.
سپاسگزارم. جناب ثقفی، آقای علیگو مدیر کل دفتر آسیب‌های اجتماعی حالا مهمان تلفنی برنامه ما هستند. درباره مسئله و معضل تعرض به کودکان ایشون اشاره کردند به اجرایی شدن طرح بزرگ نماد و با توجه به اینکه در این حوزه تجربه های بسیاری دارن، معتقدن که عملی شدن و اجرایی شدن این طرح میتونه به شدت به کاهش این آسیب های در واقع کودکان در اون بازه سنی که حالا تعریف کردن کمک کنه. به عنوان فردی که در آموزش و پرورش مشغول هستید، سخنگوی این وزارت هستید، لطفاً به ما بگید که چرا این طرح تا کنون عملی و اجرایی نشده.
ببینید، طرح نماد واقعاً یکی از اون طرح‌های بسیار خوبی است که من هم موافقم با فرمایش دوست عزیزمون، میتواند جلوی بسیاری از مشکلات رو بگیره. اما واقعیت این است که در طرح نماد آموزش و پرورش به تنهایی نمیتواند اقدام خاصی انجام بدهد. یعنی ما در این حوزه شرکایی داریم که متاسفانه این شرکای ما به صورت کامل با ما همراهی و همکاری نکردند. اگر در این زمینه اون همکاری لازم صورت بگیره و اون شرکا هم به اندازه خودشون بیاد فهمشون رو ایفا بکنن، قطعا نتایج ثمربخشی خواهد داشت. من هم با فهمش دکتر کاملا موافقم.
آقای سقفی لطفا بفرمایید چه نهادهایی باید با شما در آموزش و پرورش همکاری کنن برای اجرایی و عملی شدن این طرح، ضمن این که جناب علیگو خط شما هم بازه و میتونید مستقیما با سخنگوی محترم آموزش و پرورش تهران هم کلام باشید.
ببینید نهادهای مختلف که تو خود طرح نماد دیده شده که اینها باید کمک بکنن و اونجا دقیقا اسمشون ذکر شده. من الان اسما رو ذکر نمی کنم به خاطر اینکه نمیخوام دچار سوء تفاهم بشیم با اون دستگاه های مربوطه، اما واقعیتش این است که اون دستگاه ها نقش خودشون رو به صورت کامل ایفا نکردن و وارد نشدن و خیلی جواب رو تنها گذاشتن و این کارم به تنهایی ما نمیتوانستیم انجام بدیم.
آقای علیگو شما به ما بگید آیا بهزیستی که طبیعتاً
از ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای صحفی، هم ابراز علاقه میکنم خدمت ایشون که واقعا همیشه پاسخگو هستن، همیشه و همه جا، خیلی برای من جذاب و جالبه. جناب آقای صحفی، من فکر میکنم از سال 95 درگیر طرح نماد هستم، در طرح نماد در طرح پایلوتش هم تقریباً اطلاعات کاملی دارم. وقتی که پایلوت اجرا شد، اتفاقا دستگاه هایی که همکاری مناسب نداشتن رو در جلسه با حضور در سطح معاونین وزیر توبیخ خیلی جدی از روی آموزش پرورش صورت گرفت و حالا ما چون همکاری کردیم ما رو تشویق دادن، ولی بقیه که همکاری نکردن اونایی که همکاری کردن توبیخ شدن. به نظر من بزرگترین مسئله طرح نماد برای عدم اجرایش دو تا چیزه. یک، پیچیده سازیش در سطح کلانشه، اینقدر پیچیده شده که استارت ملی خوردن براش خیلی سخت شده. دوم، نبود، یعنی کمبود نیروی انسانی در آموزش پرورش برای این کاره. طرح نماد برای تمام مدارس کشوره، خود شما در جریان هستید، ولی شما اصلا این تعداد نیروی انسانی رو ندارید.
آقای سقفی پاسخ شما رو میشنویم، ضمن اینکه ما فقط 2 دقیقه تا پایان فرصت داریم.
فرمایششون کاملا صحیحه، یعنی ما که خودمون ظرفیت کافی برای اینکه این طرح به صورت کلی اجرا بکنیم نداریم، ولی اون مشارکت های ما هم که قرار بود، شرکای ما هم که قرار بود با ما همکاری کنن و همکاری رو نکردن. اما این طرح، باز فرمایششون رو من تایید میکنم،
بله
این طرح خیلی بزرگ شده و حالا اجرا کردنش خیلی دشوارتر هست، اما باز هم میشود این رو اجرا کرد اگر یک کمی از اون وظایفشون رو، نهادهایی که باید مشارکت کنن بیان وسط، به غیر از خود ایشون و دستگاهشون که واقعا همینطور که فرض دارم مشارکت کامل دارن تو این زمینه، اونها بیان وسط و این نقشی رو بگیرن.
بسیار خوب.
هیچ دستگاهی به تنهایی نمیتواند.
بله همینطوره، طبیعتاً طرح به این بزرگی نیاز به همکاری همگان داره. از هر دو شما بزرگوارم بسیار سپاسگزارم. امیدوارم در برنامه‌های بعدی در این حوزه خبرهای بهتری به ما بدید. فرصت ما به پایان رسیده و ما با شما خداحافظی می‌کنیم. سپاسگزارم. بزرگوارانی که مسئولانه در نقد امروز پاسخگو بودند مثل جناب علیگو و همینطور آقای دکتر سقفی بسیار تشکر میکنیم و امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجه دیگر مسئولان امر هم قرار گرفته باشه.
سنگر به سنگر،
فرمایید علی 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 عل شما از مندگان متوقع نباشید که از مثل من یا هر کس که از سنخ بشره از شما تقدیر کنه. نمی تواند تقدیر کنه.